بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت همه شما. در دو جلسه قبل درباره سبک فرزند پروری صحبت کردیم و به چهار سبک اشاره شد که سبک سالم، سبک فرزند پروری مقتدرانه بود. خب ما با کلیات سبک فرزند پروری مقتدرانه آشنا شدیم. توی برنامه‌های آتی ما بحثمون در واقع تو چارچوب این سبک فرزندپروری مقتدران است، یعنی هر چی صحبت می‌کنیم شما اضافه بکنید به خزانه اطلاعاتتون درباره سبک مقتدرانه. اما یکی از مواردی که توی سبک فرزندپروری مقتدرانه مورد توجه قرار می‌گیره اینی که این والدین به جای استفاده از امر و نهی کردن، یعنی باید و نباید یا بکن نکنها، سعی میکنن از برنامه ریزی ذهن بچه ها استفاده بکنن. یعنی روش تربیتی، روش تجویز و تحریم یا امر و نهی به طور غالب نیست. به طور غالب نیست یعنی که اونها هم امر و نهی دارن، مثلا گفتیم تو توقعات این وجود داره، ولی نهایتاً 20% تربیت امر و نهی کردنه، 80%ش برنامه‌ریزی ذهن بچه ها. یعنی چی؟ یعنی اینا به جای اینکه مرتب در حال نظارت روی بچه ها باشن برای اینکه بچه ها رو در راه راست قرار بدن، سعی میکنن که یادشون بدن که خودشون بتونن مسیر درست رو پیش بگیرن. یعنی به جای اینکه مثلا اون توقعات و اون قوانین رو مرتباً اعمال بکنن، مثل یه پلیس همیشه مثلا سر چهار راه باشن، جوری رفتار میکنن که قوانین برای بچه ها نهادینه بشه، درونی بشه. شما میدونید که یکی از اصول اساسی تربیت، یکی از مبانی اینه که بچه ها انگیزه هاشون و تربیتشون درونی بشه. ما میخواییم بچه ها به مرور روش بکنن در حدی که دیگه نیازی به ما نداشته باشن، یعنی بدون حضور والدین هم بتونن رفتارهای درستشون رو داشته باشن، یه کودک موفقی باشن. بذارید مسئله رو اینطوری مطرح کنم خدمتون. ببینید، بچه ها از لحظه ای که از شکم مادر خارج میشن، خب اولین گام مستقل شدن رو برداشتن، دیگه وابسته به بدن مادر نیستن، درسته؟ بند ناف جدا شد. الان برای تغذیه شدن باید از این فکشون، از حنجرشون استفاده کنن. نمیجوان غذا رو، ولی یه قورت دادن که باید انجام بدن، یه تلاشی که باید بکنن. و هرچی بزرگتر میشن، چون تواناییشون بیشتر میشه، ما توقعاتمون میره بالاتر. بچه‌ای که دیگه راه افتاده، خودش باید بیاد سمت والد. بچه‌ای که بزرگتر میشه میتونه غذا رو بخوره، ما دیگه غذا دهنش نمیذاریم که، خودش غذا باید بخوره دیگه. بزرگتر میشه میره مهد کودک، از ما جدا میشه، مدرسه میره. تو نوجوانی ممکنه چند ساعت با دوستاش برن بیرون، بره کتابخونه، نهارش هم اونجا بخوره. دانشگاه میره، اصلا کلن ممکنه هفته ها از ما دور باشه. ازدواج میکنه، کلن جدا میشه، حتی از لحاظ مالی دیگه به ما وابسته نیست، ممکنه بره یه شهر دیگه، چند ماه ما نبینیمش. این مسیر استقلال باید پیش بره. اما بچه ای که مدام با روش تجویز و تحریم این کارو بکن این کارو نکن بزرگ میشه، عملا عادت میکنه که باشه، یعنی والده نمیذارن این جداشه، نگهش میدارن، یعنی از لحاظ ذهنی وابسته میشه به والدین، قدرت تفکر نداره، قدرت برنامه ریزی نداره، قدرت تصمیم گیری نداره برای امورش. برای همین پیشنهاد میکنن که تربیت رو ببرین سمت استفاده از روش هایی که برای برنامه‌ریزی ذهن کودکانه. ما خود بچه یه ذهنم نسبتا مستقل داشته باشه، نمیگم کاملا مستقل، چون همه ما تا پایان عمر همیشه نیاز داریم به مشورت با دیگران، بنابراین استقلال 100% نیست. برای همین منم نگفتم که 100% برنامه ریزی، به هر حال 20% امر و نهی میخواد، 20% بچه باید بدونه که به هر حال روش نظارت وجود داره. ولی به هر حال هرچی بچه ها بزرگتر میشن، چون توانایی هاشون بالاتر میره، پس توقع ما هم ازشون میره بالاتر. یکی از نمودهای توقع اینه که خودش باید بتونه برای خودش تصمیمات مؤثر بگیره، دیگه کم کم نیازی به ما نداره. مثلا آیا شما باید به همون اندازه که برای بچه کلاس اولی میشینید کنارش بهش کمک میکنه، برای بچه کلاس پنجمی هم بشینید؟ خب اینطوری نیست. بچه کلاس اولی چون نمیتونه مثلا صورت سالها رو بخونه، توضیحات کتاب رو بخونه، خب ما کنارش هستیم بهش توضیح میدیم، داریم راهنماییش میکنیم. ولی به مرور که مقطع تحصیلیش بالاتر میره، باید دیگه ما عقب نشینی کنیم، دیگه خودش این کار انجام بده. وقتی با این مشکلی برمیخوره بتونه خودش پاسخ مناسب برش پیدا بکنه. پس اینجا اون چیزی که مطرح میشه برنامه ریزی ذهنیه. ضرب المثل قدیمی شنیدین، شاید تقریبا جزء ضرب المثل های خیلی مشهور شده، اینکه یک معلم به بچه ماهی نمیده، ماهیگیری بهش آموزش میده، چون اگه شما بهش ماهی بدین همیشه دستش به سمت شما درازه، ولی وقتی ماهیگیری یادش بدین دیگه بر خودش میتونه حتی بدون حضور شما ماهی بگیره، نیازهای خودش رو رفع کنه. ما میخوایم بچه‌ها یه خود قوی داشته باشن. این خودش که میگم یعنی خودش بتونه از عهده مسائل مشکلاتش بر بیاد. پس بهتر یه کمی عقب نشینی کنیم. اما عقب نشینی تاکتیکیه. ببینید ما که بچه‌ها رها نمی‌کنیم به حال خودش برگردیم عقب. باید برنامه‌ریزی کنیم. برنامه‌ریزی چیز ساده‌ای نیست. ماهی دادن به بچه‌ها آسونه ها، ولی ماهیگیری آموزش دادن کار سختیه. یعنی شما باید خلاقیت داشته باشین، وقت بذارین، صبور باشین تا یه شخص تازه کار ماهیگیری یاد بگیره. خب یه مدت زمانی وقت میذاریم، تحمل میکنیم، سختی میکشیم، بعد دیگه میشینیم کنار و بچه کار خودش انجام میده، دیگه انقدر بهمون فشار نمیاد، چون واقعا هر روز ماهی دادن به بچه کار سختیه. تو تربیت هم همینطوره. اگه بخوایم کل تربیت بچه رو خودمون به عهده بگیریم واقعا کم میاریم، مخصوصا اگه تعداد بچه‌ها بیشتر بشه. باید یواش یواش بچه‌ها مستقل بشن، خودشون رو تربیت بکنن، خودشون رو تربیت کنن، یعنی همون درونی شدن تربیت. منتظر یه عامل بیرونی والد نباشن. میدونید این ذهن بچه ها مثل کامپیوتر میمونه. کامپیوتر قدیمی وقتی چند تا دستور پشت سر هم بهشون میدادیم، یا اینکه مثلا چند تا دستور رو مثلا چند تا حالا بگم مثلا دستور رو میخواستیم رد کنیم، کنسل کنیم، چی میشد؟ اصلا هنگ میکردن، چون مغز کامپیوتر ضعیفه، نمیتونه همزمان این همه کار رو انجام بده. مغز کودک هم همینطوره، نمیتونه پردازش بکنه اینقدر دستوراتو. کامپیوتر پردازش کردنش وابسته است به توانایی های سخت افزاریش. خب سخت افزار بچه ها ضعیفه، مغز کوچولویی دارن. حالا مدام من بخوام با امر و نهی تربیتش بکنم، این مغز بسته میشه، هنگ میکنه، نمیتونه، لجباز میشه. حالا اینو بعدن توی بحثامون توی روش های دستور دادن و اینا ایشالا توضیح میدم، ولی اجمالا بدونیم که یکی دیگه از عوارض تکیه بر روش های تربیتی مبتنی بر تجویز و تحریم ناسازگاری رفتاری بچه هاست. بچه ها کم میارن. ببین بچه ها سیستم روانیشون هماهنگ با امر و نهی زیاد نیست. هماهنگ با امر و نهی زیاد نیست. طبیعتشون آزادیه. طبیعتشون اینه که خودشون بتونن تصمیم بگیرن. خب ما به شرایط فراهم بیاریم دیگه، نمیشه بچه خب بلد نیست که خودش چه جوری تصمیم بگیره. به هر حال یه مواد خامی هست، بله اون امر و نهی اولیه، اون وضع قوانین خب میتونه اون مواد خام باشه، ولی بقیهشو کمکش میکنیم که از اون استفاده بکنه و مسیر خودش پیدا بکنه، مسیر درستو بره. در اینجا من میخوام توی این بحثمون و البته در ادامه توی جلسه بعد در مورد روش‌های برنامه‌ریزی ذهن کودکان صحبت بکنم. البته بس خیلی مفصله و اینجا من اجمالا به بعض از موارد اشاره میکنم. یکی از روش‌های عمده برنامه‌ریزی ذهن کودکان روش توصیفیه. تو روش توصیفی به جای اینکه بگیم این کار درست است یا این کار غلط است، فقط اون رفتار رو، اون کار رو توصیف میکنیم و اونی که تشخیص درست و غلط رو میده و تصمیم میگیره خود کودکه. ما فقط توصیف کننده ایم، شرح دهنده ایم، مسئله رو با جزئیاتش بیان میکنیم، مسئله رو با جزئیاتش بیان میکنیم، بقیه تکیه‌مون بر عقل کودک، بر تفکر کودک. ما می‌خوایم یه بچه متفکر بار بیاریم، بچه‌ای که فکر می‌کنه، بچه‌ای که صاحب فکره. تو قرآن این همه در مورد این تاکید شده، بحث این که آیا مثلا تعقل نمی‌کنید، آیا فکر نمی‌کنید. خب ما می‌خوایم بچه‌ها معقول بار بیان، بچه‌ای که بتونن با فکر کردن مسائل و مشکلاتشون رو حل بکنن. اینا بعدن با همین سبک بزرگ میشن، وقتی بزرگ شدن دغدغه‌هاشون و مشکلاتشون کمتر. خب یکی از اولین تکنیک هایی که تو روش توصیفی استفاده میشه تکنیک حق انتخاب یا بررسی پیامده. بر اساس محتوا یا اون ماهیت اجرای روش من اسمو گذاشتم، هر دو اسم باز مسماست. توضیح بدم، در این روش ما، یعنی در این تکنیک حق انتخاب یا بررسی پیامد، شما میاد مسیر درست و مسیر غلط رو برای بچه ها توصیف میکنید و پیامد هر کدوم از اونا رو هم میگین. این شبیه اون سبکیه که توی قرآن هم هست. اصلا کلن این طوریه دیگه، توی قرآن و به طور کلی تو دین اسلام عمدتاً بر تعقل و تفکر و اینا به اینا توجه میشه. خب شما توجه دارین دیگه، ما کل آیات الاحکاممون، آیاتی که به مسائل نماز و روزه و حج و زکات و اینا میپردازه که باید نباید های دینه، اینا در حد 1/10 قرآنه. 90% قرآن به مسائل اعتقادی و اخلاقی میپردازه، اونایی که لازمش فکر کردن، شناخته، فقط رفتار نیست. یکی از آیاتی که به عینه اینو مسئله، این مسئله رو مطرح میکنه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یعنی ما مسیر رو روشن میکنیم، شما رو هدایت میکنیم، راهنماییتون میکنیم، مسیر خوب، مسیر بد، مسیر ظلمت، مسیر نور. خب و بعد اگه شما مسیر ظلمت رو برین، اون مسیر بده رو برین، خب آخرش مشخصه دیگه، اون تاریکی است. اما اگه مسیر نور رو برین، اون مسیر صحیحه رو برین، آخرش نوره، آخرش پاداشه، آخرش احساس موفقیته. اما چی باید انتخاب بکنه که این مسیر رو بره یا اون مسیر رو؟ خود انسان، انسانی که عقل دارد. بچه های ما هم از لحظه تولد یه حد عقل از عقل رو دارن. نمونهش اینه که بچه وقتی گرسنش میشه گریه میکنه، یعنی میدونه به صورت غریزی و بعد به صورت آگاهانه که برای اینکه به خواستاش برسه باید گریه بکنه، یعنی از یه ابزار استفاده بکنه. هرچی بزرگتر میشیم این قدرت عاقله ما افزایش پیدا میکنه. خب حالا ببینیم روش توصیفی چجوری اجرا بکنیم، روشی که تکنیکش بود حق انتخاب یا بررسی پیامد. ببینیم به این شکله، ما میایم اول مسیر غلط رو برای بچه توصیف میکنیم. چرا مسیر غلط رو؟ چون این همون مسیریه که بچه دلش میخواد، عادت داره که از اون بره، و اگه شما اول مسیر غلط رو براش توصیف کنید احساس میکنه درکش میکنید، باش همدلی دارید. با یک مثال من پیش برم که این مسئله بهتر جا بیفته. یه مادری شکایت داشت که پسر من، یه پسر 6 ساله داشت، روی غذاش خیلی نمک میریزه. خب من شروع میکنم این بچه رو نصیحت کردن، بچه رو غذات نمک نریز، ضرر داره، گوش نمیکنه. یه وقتایی عصبانی میشم، بعد خیلی تند باش صحبت میکنم. بعض وقتا مادرها، پدرها یه جورایی میخوان بچه ها رو غیرتی بکنن، مثلا کور میشی یا اینکه میمیری، یا میخوای مثلا پدر بزرگت آخرش اینجوری بشی، دیگه باید یکی دستاش هم بگیره، مثلا میخواد یه دستشویی هم بره. این شروع میکنه اینا رو گفتن که بچه مثلا مسیر درست رو بره. خب معمولا نتیجه عکس هم میگیرن. این روشه روشه موثری نیست، بلکه روشه یه که کلی معایب داره. به مادر گفتم که دفعه بعدی که پسرت میخواد روی غذاش نمک بریزه بهش بگو که ببین پسرم، شما هرچی که خواستی میتونی رو غذات نمک بریزی، هرچی که خواستی. اما ببین تا اینجا توصیف مسیره، اون فرایند، اون راه، هرچی که خواستی میتونی رو غذات نمک بریزی. اما حالا بریم سراغ پیامد. غذات شور و بدمزه میشه و بعد سلامتیت هم از دست میدی. میتونی کم بریزی، مسئله درست. غذات هم خوشمزه میشه، همین که بدن سالم میمونه. یعنی مسئله درست رو توصیف کرد و پیامد مثبتش رو. البته یه نکته وجود داره، ببینید ما قضاوتی صحبت نمی کنیم، نمیگم که این مسیر بدی است و آخر عاقبتش هم بد است، یا این مسیر خوب است و عاقبتش هم خوب است. اصلا ما خوب و بد در مورد اون مسیرها نمی کنیم. خود اون پیامده میتونه به بچه ها کمک بکنه که مسیر رو متوجه بشن. میدونید یکی از جنبه های تربیت اینه که شما بیاین بین عمل کودک و پیامدهای رفتارش ارتباط برقرار کنید. این خودش یه جنبه از فکر کردنه، یعنی فلسفه ذهن، یعنی بچه بدونه هر عملی که انجام میده یه پیامد قطعا خواهد داشت. خب یکی از وسیله هایی که میتونیم متوجه بشیم رفتارمون، یعنی اون مسیری که داریم حرکت میکنیم خوبه یا بده، اینه که به پیامدش توجه بکنیم. مثلا اگه من از یه ارتفاعی میپرم و به پام آسیب میرسه، پس این کار بدی است، خب چون خطرناک است. اگه بودم تو خیابون بدون اینکه نگاه بکنم و ماشین به من بزنه، پس این روش غلطی است. ما معمولا میتونیم پیامد رو مطرح بکنیم و بچه ها بر اساس اون پیامده به رفتارشون فکر کنن. خب این یعنی فکر کردن، یعنی که بچه ها رو تحریک میکنیم، ترغیب میکنیم به فکر کردن. تربیت یعنی تحریک فکر، میخوایم فکر بچه ها، ذهن بچه ها فعال بشه. این همون برنامه ریزی است. خب بچه ها به صورت فطری دنبال موفقیتن، دنبال سلامتین، دنبال دوری از دردن. بچه ها درد رو دوست ندارن. غذای بدمزه، از دست رفتن سلامتی. خب ما فطرتاً وقتی سالمیم و سالم به دنیا اومدیم اینطوری هستیم، خودمون مسیر درست انتخاب میکنیم. لازم نیست دیگران به ما بگن که باید از این مسیر بروی، فقط لازمه به ما بگن، همونطور که توی قرآن فراوان وجود داره، میگه برید البته میدونید آخرش این خواهد بودا، میتونم این مسیر رو نرید، از مسیر دیگه ای برید و آخرش اینه. حالا خودت انتخاب بکن، اما شاکرند و اما کفورا، با خودت. ولی نتیجهش هم اینه. خب خیلی جالبه، این مادر گزارشی که من داد این بود که بله این فرزند من فکر کرد و بعد گفتش که خب نه، من خب سالم بمونم. البته یه نکته بگم خدمتون، اینا دیگه جز جزئیات ریزکاری هست. این که ما وقتی میخواییم از این مسیر رو انتخاب، از این روش در واقع استفاده بکنیم، باید توجه بکنیم به چیزهایی که بچه دوست داره یا چیزهایی که بعدش میاد و اونا رو تو پیامد قرار بدیم. خب اونا رو تو پیامد قرار بدیم. ببینید مثلا این آقا پسر علاقه زیادی داشت به این که ورزشکار بشه یا مثلا کنفو کار بشه. خب به مادر گفتم که وقتی داری مسیر درسته رو میگی پیامدشو این بگو. مثلا میدونی اینا که رزمی کارن، کنفو کارن، اینا نمک زیاد نمیخورن، یعنی رعایت میکنن تو غذاشون که خیلی غذاشون شور نباشه. خب یعنی در واقع شما دارین پیامدی رو برای بچه قرار میدین که این پیامده مورد توجهشه. اون طرفش هم همینطوره، بچه از مریض بودن خوشش نمیاد، برای همین وقتی دارین مسیر غلط رو توصیف میکنید دست بذارین روی اون. پس هر پیامدی برای هر شخصی ایجاد انگیزه، یا حالا مثبت یا منفی، یعنی انگیزه رویاوردی یا انگیزه اجتنابی ایجاد نمیکنه. نیازهای کودک خیلی مهمه. اینکه قبلا توی بحث‌های قبلی گفتم نیازهای بچه‌ها رو باید خوب بشناسیم برای اینه که تکنیک‌های تربیتی رو به خوبی اجرا بکنیم. بله مثلا من بگم که آره اگه نمک زیاد رو غذات بریزی، مثلا چون مغزت خوب کار نمیکنه، بعد مثلا درسات ضعیف میشه. برای بچه‌ای که اصلا براش مهم نیست، این پیامده کمک کننده نیست. خب باید ببینیم برای هر کسی چه پیامدی موثرتر. خب گفتیم اسم این تکنیک رو میذاریم حق انتخاب، برای اینکه به نیاز کودک به خودمختاری، به انتخاب آزاد احترام گذاشته میشه و از این جهت این تکنیک موثر و خیلی خوبیه. بچه‌ها خیلی دوست دارن این روش‌ها رو، چون بهشون فرصت میدیم برای انتخاب کردن و این با ماهیت فطریشون، با طبیعتشون بیشتر سازگاره. اما گفتم اسمشو بررسی پیامد میذاریم، چون بچه‌ها بر اساس بررسی پیامد رفتارشون میتونن تصمیمات بهتری بگیرن. یکی از ثمرات استفاده از این روش یک ویژگی شخصیتیه به اسم هضم. هضم با ه جیمی و ز. هضم یعنی دوراندیشی. ما میخوایم بچه همونو دوراندیش بار بیاریم، هاضم باشن. هاضم کسی که به عاقبت عملش فکر میکنه. روایت زیادی داریم در مورد هضم. حضرت علی علیه السلام فرمایند هاضم یا دوراندیش کسی نیست که به عاقبت عملش فکر نکنه. وقتی که شما از این روش استفاده میکنید و به بچه میگین که میتونی این کار رو انجام بدی، ولی نهایتش اینه، کم کم داری ذهن بچه رو شک میدی اینکه هر کاری که میخوای انجام بدی به عاقبتش فکر کن بعد انجامش بده. خب این جنبه خیلی مهمی از برنامه ذهنه. ببین بعض وقتا ما روشمون اینه، به بچه میگیم که این کار رو نکن چون اگه این کار بکنی اتفاق میفته و بعدم اجازه نمیدیم خودش تصمیم بگیره، خودمون جاش تصمیم میگیریم. ببین مثلا من میام و یه مثلا توی تلویزیون دیدنه، مثلا میگم که چه خبر اینقدر تلویزیون میبینی؟ خب چشمات ضعیف میشه، خب میدونی عقلت کم میشه، بعد تلویزیون خاموش میکنم میرم. چه اتفاق اینجا میفته؟ آیا این بچه میتونه به رابطه بین عملش و اون مثلا حالا ضعیف شدن چشم یا کم شدن عقلش فکر کنه؟ نمیشه، چون اصلا ما فرصت بهش ندادیم. باید بچه ها فرصت پیدا بکنن. عجله کردن تو تربیت کارو خراب میکنه. ببینید، ما یه اتفاقی که برامون افتاده اینه که زندگی ما بر اساس حالا رشد تکنولوژی رفته به سمت سرعت، همه کارو با سریع انجام بشه. بعد ناخواسته تو تربیت میخوایم این کارو بکنیم. خیلی عجولیم، سریع بچه یاد بگیره کار خوبو، در حالی که گفتم این مغز بچه ها زمان میخواد بعد بچرخه و اون برنامه اجرا بشه. برای همین زمان میدیم. یه وقتایی بچه ها باید تجربه کنند. الان تو همین مثالی که براتون گفتم، بعضی از بچه ها هستن بهشون میگم که مثلا هرچی میخوای بریز ولی غذا شور میشه، بدمزه میشه، گوش نمیکنه، میگه میخوام بریزم شور شه. بعد ما با کنشنشون نمیدونم عقب نشینی کردیم و بچه میریزه و غذا شور میشه، خودش متوجه میشه، کم کم عقب نشینی میکنه. اکثر بچه ها البته اگه خوب باشون صحبت بکنیم این مسئله پیش نمیاد، مسئله خیلی خوب پیش میره. خب تو هم مثالی که براتون گفتم از اون نهایی بود که خیلی مسئله راحت پیش رفته بود و مادرم خیلی خوشحال بود، میگفتش که به اصطلاح خودش معجزه شد. گفتم بله معجزه شد دیگه، چون دفعات قبلی میگفتی تو باید از این مسیر بری و هیچ مسیر دیگه اصلا فکرش هم نکن، ولی اینجا بهش حق انتخاب دادی. البته این تکنیک برای همه جا موثر نیست. شما در مورد یه رفتاری که خطرناکه برای بچه که نمیتونید تکنیک استفاده بکنید. مثلا یه وسیله خطرناکی دستشه بگم میتونی با این بازی بکنی ولی دستت میبره، میتونیم بذاری کنار با اسباب بازیت بازی بکنی که مثلا کیف کنی و مثلا سالم هم بمونی، خب این بچه دستشو میبره. ما اینجا از اون تکنیک استفاده نمیکنیم. اینجا توی این مثالی که گفتم که یه پیامد خطرناکی داره، باید بریم سراغ روش‌های دیگه‌ای که در ادامه اشاره خواهم کرد. ولی تو جایی که بچه ها میتونن تجربه بکنن، باید فرصت تجربه رو بهشون بدیم. تجربه است که باعث رشد آدم ها میشه. خب این ریاضی تو میتونی به این شکل حل بکنی، میتونی به این شکل که خواسته حل بکنی، ولی من فکر میکنم که بری مدرسه معلمتون میگه که این غلطه. همین، بذاری بچه بره مدرسه و خودش تأثیر کارشو ببینه. ولی اگه گفتم نه پاچش کن از اول بنویس، چه اتفاقی میفته؟ یه تنشی به وجود میاد. حتی اگه بچه مقاومت بکنه و پاک نکنه و بعد مثلا به همون شکل بنویسه بره مدرسه و معلمش سرزنشش بکنه، این اصلا باعث نمیشه که درس عبرت بگیره، اصلا زیر بار نمیره. یه مقاومت ذهنی شکل گرفته در مقابل مادر، مادری که به زور خواسته روش خودش رو تحمیل بکنه. ولی اگه بهش آزادی داده باشیم، خودش انتخاب کرده باشه، بعد ثمره کارش رو میبینه. یعنی وقتی تو چاله افتاد به این فکر میکنه که مامانم راست گفته بودا، ولی در چه صورتی؟ در صورتی که یه والد منطقی دیده باشه. ولی یه والدی که با تندی و پرخاش و قهر و اینا رفتار کرده، حالا این بچه تو چاله هم که بیفته، خیلی وقتا فرافکنی میکنم به خود مادر. مامان تقصیر تو بود، تو اگه این اصرار نکرده بودی خودم فکر میکردم این کار میکردم، تقصیر تو بود که اینطوری شد. یعنی نه تنها ما تو برنامه ریزی ذهنش موفق نبودیم، بلکه اصلا ذهن تحریف شده است، یه ذهن سوگیرانه. آدم ها بدن، من اگه شکست میخورم به خاطر انتخاب خودم نیست، به خاطر انتخاب دیگرانه. یعنی عملا یه آدمی میشه که مسئولیت پذیری ندارد در مورد انتخاب هاش. خب این اولین تکنیک از روش توصیفی بود برای برنامه ریزی ذهن که توی تربیت قرار انشاءالله در موردش صحبت بکنیم. ادامه تکنیک های مربوط به روش توصیفی و بعد روش های دیگه انشاءالله در برنامه بعد. موفق و مؤید باشید.